فصل چهارم.
فرز و گیره رو با خودم میارم سمت در خروجی. ما بقی ابزار کنه و قدیمیه. آقایونم به اونا دست نزدن. اجازه نمیدن تا ما برداریم و کار کنیم. سه تا دستگاه ماشین دیگه بیرون سوله از را میرسن. به گروه خبر میدم و با هم روشون کار میکنیم. تند و فرز. این کنتراتی ها که روز آخرشون باشه. بچه های من اهل سرهمبندی و رأی زدن نیستن. خودم هم بهشون گفتم که خدا وکیلی کار کنن. آخ که این آهن عجب صدایی داره. تق تق چکش و بابه گوسفند میشنون. اما نه انگار این بار راستی راستی صدای گوسفنده. روبه رفقام میکنم. بچه صدا گوسفند میاد داره؟ نگاه قلندر شفی به من میندازن و به کویدن ادامه میدن. خیال میکنم خستگی باعث شده تا به روستا و طبیعت و حیوانای علی فکر کنم. تقهی رو کاپوت ماشین میزنم. بازم همون صدا. یکی نیست. صدا گله گوسفنده. شعباتی هم کنارم وای میسته. برمیگردم و پشت سرم نگاه میکنم. دیوار پادگان رو دور میزنم. به. اینجاست. از دور یه گله گوسفند میبینم که به طرف پادگان میاد. واسه بچه ها دست کو میدم و فریاد میزنم. بیای! بیای! دیدید درست میگم؟ آهای! آهای! از این طرف چوپان با دیدن من راشو میخواد کش کنه. نزدیک رفقان برمیگردم. شعبازی همراه چند سروا چوپان و گوسفندا رو محاصره میکنن و اونو به همراه گلش مقابل پادگان میدن. همینو کم داشتیم. دورو برمون پر از گوسفندای چاق و لاغر میشه که خودشونو به ماشینا میمالن. بوزا میخوان تو ماشینای خراب برن یا خودشونو از پلاش بالا بکشن. گوسفندی که خودشو به زور زیر صندلی جیپ جا داده حالا دیگه نمیتونه بیرون بیاد. درش میارن. یه بیرون. دور پاشی چیزی بسته شده. ولش میکنم تا بره پیش رفقاش. وسط گله میرم و بین گوسفندا میچرخم و نگاهشون میکنم. بره ها رو بغل میکنم. دور پای دو تاشون نشون سبزی بسته. رو سر گوسفندا دست میکشن. صدای بابا و معمهشون فضای پادگان و بیابون پر کرده. دشنهاشون هم یک کم اونورتر روبروی در پادگان کنار دست نهری خم شده بودن و آب میخوردن. دوتا سربازم به همراه شعبازی با چوبان صحبت میکنن. چند تا سرباز دیگه هم بین گوسفندا راه میرن و به اونا نگاه میکنن. انگار دنبال یه چیزی میگردن. این کارشون به نظرم غیر انسانی میاد اما سکوت میکنن. شعبازی هم میون گوسفندا میاد. آقا شعبازی به نظرم چوپون کاردان و حاضق میاد. دور پای بعضی از گوسفندا رو بسته که گم نشن. شعبازی با ناراحتی و کنجکاوی نگاه میکنن. نشون بده کدوم گوسفندا؟ یکی از زبون بسته ها رو به شعبازی نشون میدن. این که چیزی نی. چند تا از برام نشون دارن تا گم نشن. چوپونه با نظمیه. خوشم میاد ازش. شعبازی برافروخته میشه. مچبند از دور پای گوسفندا باز میکنه و میگیره جلو صورتم. ببین این مرد چوپون نیست. جاسوسه. منافقه. اینم نشون نیست. یه درجه است که مسافت راهو نشون میده و اطلاعات رو ضبط میکنه. بره ها کجان؟ درجه های بعدی هم بکنید. شعبازی همینطور یه ریز از جاسوسی ها میگه. منم با وحشت به چوپون و گوسفنداش خیره میمونم. سراغ بره ها میرم. هر دوتاشو خودم پیدا میکنم و توی بغل شعبازی میذارم. درجه ها رو از دور پای گوسفندا باز میکنه. چوپون رو به پادگان میبرم. فرمانده شعبازی از من تشکر میکنه. تو ذهنم بهشون احسن میگم که زود متوجه شدن. از شعبازی میخوام تا اجازه بده ماشین رو از سوله در بیاریم و بیرون پادگان درست کنیم. قبول میکنه. صادق با جرثقیلش میاد و ماشینا رو بیرون میبریم و باز مشغول کار میشیم. یه دفعه هواپیماهای دشمن ظاهر میشن. هر کس جایی بنا میگیره. منم تو جوب آب میخوابم و نگاهی به تانکری میندازم که اون طرف جوب گذاشتن. یکم سرمو بلند میکنم و میبینم زیر تانکر با گچ نوشته شده بنزین. همون از ضربه های شدید و تونتون به قلبم که سینمو میخواد بترکونه. این بار به خوبی و بدون دستپاچگی اشدمو میخونم. هوا پسته. این سنگ میچسبم کف نفس. میخوام سینه خیز جلو برم تا خودم از تانکر دور کنم. آی! چیزی یه تیکه شیشه شلوار رو پوست رون پامو پاره میکنه. آب نه رنگ قرمز آلبالویی به خودش میگیره. از دور و نزدیک بالاخره پدر سوخته ها کار خودشونو میکنن. بمباشونو کمپرس میکنن و گورشونو گم. خواهر بوم دل زمین چاک برمیداره. اوزا که آروم میشه جلدی بلند میشم تا از نهر بیرون بیام. سخت پامو گل و لجن برداشته، خون ریزی هم دارم. حاج حسن فکر میکنه ترکش خوردم، خیلی ترسیده، دست کمی از خودم نداره. هم دیگه رو همچین برانداز میکنیم، ناخودآگاه از ظاهر خودمون خندمون میگیره. تانکر بنزین رو نشونش میدم. ما دوتا کنار تانکر بنزین خوابیده بودیم. حاج حسن فکرش بکن، اگه یه ترکش بهمون میخورد الان جیز غالا شده بودیم. حاج حسن خنده از روی لبش محو میشه، عقب عقب میره، انگاری هنوز احساس میکنه خطر داره تهدیدش میکنه، یه خطر تازه. دستامو رو به آسمون میگیرم. خدایا شکرت که خطر به این بزرگی از سرمون گذشت. نماز ظهر رو میخونیم و بقیه وقتمون رو درست کردن ماشین جیپ میذاریم. قبل از افتادن خورشید از نور و گرما فرمانده رو صدا میزنم، تا میاد پشت فرمان میشینم و سویچ استارت رو میچرخونم. سرگود شعبازی اطراف ماشین میچرخه و بریده بریده چشمی هم به من میندازه، حیرون و ناباور. سرآخر برق خوشحالی را تو چشاش میدوزدم. تا نمیدیدم از نزدیک خودم هم باورم نمیشد. شما نابغه اید خدای من، خدا خیرتون بده. خبر راه افتادن جیب مثل صدای توپ توی پادگان میپیچه. کارگر ایران ناسیونال دور و بر جمع چهار نفره ما و ماشین جمع میشن. خوشحالم که انگوش به دهن موندن. یکیشون بالاخره به خود جرأت میده و میگه
آقا کار شما با ما زمین تا آسمون فرق داره. وجدانن این همون ماشین سابقه؟ جلو پنجره نصف کاپوتش رفته بود. بابا این اوراقی بود.
یه دور به ماشین میزنم و مقابل فرمانده وای میستم.
حاجی این فقط یه رای میخواد، تحویل شما.
سرگو شعبازی از من میخواد هزینه هامو لیست کنم تا بهش بدم، بده رده بالاها، اونام تایید کنن و از بالا بخوام پول منو بدن. همینطور بره بالا و بالا تر تا اینکه خود خدا سند ما رو امضا بکنه و حواله ما رو نقد بفرسته. میگم
حاجی لابد ناراضیاتون یه های طول میکشه، آخرش هم اگه بالدستی ها موافقت نکنن یه چیزی هم باز تکلیفمون بدیم. بی خیال بابا، بی خیال گرفتن پول خرید ابزار.
یه گوشه میشینم تا خستگی در کنم. به ساعت نکشیده 6 دستگاه اتوبوس بنز میارن که یکی دیگه داغونتر. با تمسخر میگم مثل این که بله، آوازم تو سولاب پادگان بد جور پیچیده. یکی از دوستان میگه
حاجی شما رو بیشتر تحویل میگیرن.
میگم
کدوم تحویل بابا،
فعلا که واسه جیب مایه بذاریم، با این همه آوازه هم جیب بره هم جون
بده در راه خدا.
میشنوم یا میفهمم و دستگیرم میشه که هر کس از راه میرسه سراغ من از آشناها میگیره. او سباس، او سباس. با خودم میگم او سباس. کم کم میشی ورد دهانها. پسر چه حالی میده شهرت توی قربت. شب سایه سنگین تاریکی تو زمین و زمان پخش میشه، بازم حاج حسن از کتاب میگه و شیرینی مطالعه. بعد نالوتی مثل دیشب گیر میده به من که حرف بزنم و نقل گذشته ها کنم. منم یه کلام میگم
ای بابا امشب خستم بابا، ولم کنی، حال صحبت کردن ندارم. میرم رو تخت و دراز میکشم.
اصرار میکنن، منم میگم چه کارتون کنم، باشه ما دلتون رو نمیشکنم،
ولی فقط یه خاطره. وقتی که 8 سالم بود پیش استاد کاری بودم که راه خونمون تا مغازش 5 ساعت میشد. از آقام خواستم شبا رو تو خونش بخوابم، آقام قبول کرد. صبح زود واسش نون میخریدم، تا اینکه یه روز دیدم میگه
اونجا رو هم پاک کن، اینجا رو هم تمیز کن، این طرف اون طرف حیاتو جارو بزن، آب بده به گلا.
دستور پشت دستور. ناراحت شدم، تو حالا بچگی دلم شکست و بهم برخورد، چون من فقط باید تو مغازش کار میکردم، ما قرار دیگه ای نداشتیم. ولی شده بودم پادوی خونهش، فقط نون بود که اونم با خواست خودم میگرفتم. وقتی دیدم داره مثل بعد از من کار میکشه سوار ماشین شدم و خدا حافظ شما، برگشتم خونمون. آقام تا منو دید حرفمو شنید گفت آخه چرا اینجور چرا اونجور. ولی من به آقام گفتم
فکر من نوکرشونم. بابا مگه بارا نگفتی نوکر با شاگرد فرق داره؟
وقتی که واسش تعریف کردم با من چطور رفتار میکردن دیگه کوتاه اومد و حرف نزد. حالا دیگه مست خوابم. برم بخوابم. فردا کلی کار داریم. معلوم نیست از کدوم ناکجا آورد و چند دستگاه ماشینو لورده بسمو بیارن و بگن که یا الله. با دست خالی و دندون و زور بازو و کف دست بیافتید به جون این ماشینا و دو روزه درستش کنید و تحویلمون بدید که یه دنیا باش کار داریم. خمیازه میکشه. با کش و قوسی که به عضلاتم میدم و از جا بلند میشم به طرف خوابگاه میرم و روی اولین تخت خالی که به چشم میخوره ولو میشم. ولو میشم. چند ساعت بعد با صدای فشفش شیرای آب از خواب میپرم. میخوام وضو بگیرم. سه تا شیره ها ته سالونه. یکی رو که باز میکنم میبینم عجب فشاری داره. آب سر روم میپاشه. به زحمت و با سختی وضو میگیرم. به نماز میستم. یکم بعد صدای اذان چه گوشنواز این نسیم از را میرسه. سرباز های یکی یکی از روی تخته بلند میشن و میان پایین تا نماز بخونن. یکی از دوستان میگه
از دیروز و دیشب ماشینای زیادی آوردن تا دکتر عباس علی باقری و بچه‌هاش اونا رو معاینه کنن و نسخه‌شون رو بپیچن.
لقب تازه‌ام پیدا کردن، دکتر. باز تو مدت 15 روزی که اینجا هستیم همه رو درست کنن. صبح اول وقت بعد از مراسم صبحگاه به سالن غذاخوری میریم تا صبحونه بخوریم. همه سربازا و کارگرای اینا ناسیونال یکی یکی از راه میرسن سلام میکنن و با من دست میدن. گاهی هم دیگه خبر میکنن و میگن
بیده فانیکار ماهر اومده، وسیله خراب دارید ببرید نشونشون بدید تا مثل روز اولش واسهتون درستش کنه.
پنج نفر دیگه از رزمنده ها ماشیناشون رو میارن، همه رو میبینم و کمابیش باهاشون ور میرم و واسهشون درست میکنم. بعدم میریم سراغ اتوبوسا. خیلی لش و لکنده شده ولی چه میدونم از کار خدا. هرچی بیشتر کار کنم لذت بیشتری میبرم. همه رو مدت 15 روزی که موندیم درست میکنم. روز آخر جمع جور کردیم تا برگردیم تهران و شهر خودمون که چند وقت شیرینی کرموشایی به ما میدن. فرمان به شهبازی میگه عباس آقا شما تو این 15 روز به اندازه یه سال برامون کار کردی. شمارتون رو بدین تا اگه کار ضروری پیش اومد به شما اطلاع بدیم نه کسی دیگه. منم شمارم رو میدم و بعد خدافظی و روبوسی سوار ماشین میشیم. تو راه برگشت تهرانیم که با خودم فکر میکنم بهتر از این به بعد خودم سرگرو بشم و نیرو به جبه بیارم. اما نه نیرویی که بخواد چند روزه بیاد و زودی برگرده. ولی فوری به خودم هشدار میدم که نه نمیتونم، ورزشو ندادم و راه رسم جنگ و نظام هنوز یاد نگرفتم. بالاخره کار پشتیبانی جنگ هزار تا چمخم داره. عباس آقا کار شما نیست. بازم به خودم نهیب میزنم بابا عباس علی خوش غیرت، پس تکلیف مسلمونی چی میشه؟ بچه رزمنده ها یه جیب واسه شون حکم بوینگو داره. اگه همین ماکروس های لش و جیب های شعباز و آوستشن و لندروبرا از کار بیافتن میدونی چی میشه؟ دشمن کلی شیر میشه عباس آقا. چیز دیگه که توی معاصره اقتصادی واسه همون نمونده. ندیدی میندازن یه گوشه و دیگه نمیتونن سوارش بشن؟ کار خودته. به جای بر نمیخوره عباس آقا. بهترین کار اینه که خودت نیرو بیاری. آره خودت.
بله خودم. خودم نیرو میارم جبهه. بچه های مردم گناه دارن. آره ببینم چی میشه کرد.
یه ماه و نیمه که تو گاراژه تهران در به در سراغ نیروی داوطلب میرم. میگردم و میگردم تا اینکه پی 7 نفر از دوستام که هم راننده ماشینای سنگینن هم تراشکار و هم شیشه بر میرم. ولی همچین استقبال نمیکنن. لااقل اولش که اینطوریه. به صورت منو پس میزنن و میگن
عباس آقا جبهه مثل که خیلی واسه سود داشت اینجوری داری دست با میزنی نیرو جمع میکنی نه؟
میام کفر بگم ولی خودم رو نگه میدارم و حرمت نمیشکنم. هرچی باشه با هم رفاقتی داریم. یکی از یکی دیگه شون بیشتر لیشار بارم میکنه. سراخم میگم
شما بیا شاید چیزی گیرتون بیا. چیزی به ما سبتون.
بازم پیگیری میکنم. یه بنده خدایی پیدا میشه و ستاد دکتر مصطفی چمران رو به من معرفی میکنه. وارد اونجا میشم و میپرسم.
ببخشید. ما فنیکاریم. میخوام نیرو به جبهه ببرم. باز چه کسی رو ببینم تا جویا بشم کجا نیرو نیاز داره ها؟
مسئولی اونجا هستش که پاسخ میده.
شما گروهتون رو ببندید. مسابقه اعلام میکنیم خدمت شما.
شعار و کارم این شده که به تمام اتحادیه ها، دوستا، آشنا، مغازدارا سر بزنم و بگم کریست حسین زمان را یاری کنه. اگه ماشین تو جبهه خراب بشه فقط یه فنیکار میتونه چرخشو بچرخونه. به صافکار، شیشه بر، آهنگر، مکانیک، باتری سازم نیاز مبرم داریم. بشتابید که جبهه پذیرای شماست. دارم میرم، شما میاید. همینطور به مغازه و کارگاه سرک میکشم و تبلیغ میکنم. بعد از 4 روز دوندگی دست آخر 25 نفر اعلام آمادگی میکنن و اسم مینویسن و داوطلب میشن. ناشی هم بینشون هست ولی از هیچی بهتره و میشه روشون حساب کرد و کار سبک دستشون داد. تا اینکه امروز توی سرمای پیشواز 40 بزرگ زمستون دست جمعی سر ساعت 11 صبح وارد ستاد پشتیبانی جنگای نامنظم میشیم. نیروهام تو گوشه منتظر میمونن و این پا اون پا میکنن. خیلیاشون هنوز نمیدونن چه خبره و قراره چی کار کنن. اونم طوری نیست. خودم توجیهشون میکنم سر فرصت. نزدیک میز مسئول ستاد وای میستم و دفترم واسش باز میکنم.
گفتید نیرو ثبت نام کنم. اینم لیست 25 نفره ما. کادر فنی آماده به خدمت و دست به آچار پایین شهر. همه مسلط. حالا شما امر بفرمایید که کدوم منطقه نیاز دارید ما رو بفرستید ها؟ بریم همونجا.
سری که روی دفترم خم شده با گرمی ولی آروم و اطمینان بخش پاسخ میده.
چشم، ممنون. ولی باید هماهنگی لازم رو انجام بدم. منتظر بمونید.
آقای مسئول تلفن رو برمی‌داره و تماس میگیره. نمیدونم به کجا ولی پیدا طرفای جبهه هست. تماسش 2 ساعتی طول میکشه. حس میکنم برخلاف تصور اولیه‌ام داره لفتش میده. بچه‌ها همه خسته و کلافن. اینا آدمایی نیستن که پشت میز بشینن و ساعتا یه جا بند بشن. هر کدوم از خودشون سالارن. میگم خب کار اداری دیگه. بریم حالا نمازخونه تا بعد. نماز که میخونیم برمیگردم پیش مسئول تا قضیه اعزاممون رو صفر پیگیری کنم. همچنان داره تماس میگیره. گاهی گوشی رو میذاره و فکر میکنه و دوباره انگشتاشو میندازه توی سوراخ‌های شماره گیر. شماره میگیره و از من با اشاره چشم و ابرو و لبا میخواد صبر و حوصله داشته باشم. ساعت 4 بعد از ظهر میشه. بچه‌ها به نق و نوق افتادن. چند تایی هم سرشون رو میندازن پایین و میرن به کار زندگیشون. یکی هم داد میزنه.
ببین عباس آقا، اینجاشون که این باشه وای به حال جبهشون. آقا ما نیستیم.
بعد سیگارشو پس میکنه تو محبته ستاد و دستاشو میچکونه تو جیباشو میره بیرون. وشبندشم یکی دیگه میگه
آخه حاج عباس جان، این چه وضعیه؟ علابمون کردن. لابد سرکاریه و جبه نیازی اصلا به ما نداره. اصلا کجا کو ماشین اعزام؟ به من نشون بده، من برم سوارشم.
میرم بالا سر مسئول رو با قرولند بگم
به لطف خدا مثل اینکه تمام محورا پر از نیروه. نه
خودکاری تو دستش میچرخونه.
نه اینطوری نیستش، من خودم جبهه بودم. نمیدونم اینا چرا دارن دست دست میکنن.
میگم آخه برادر من، زوار نیروهای من هنوز نیومده در رفت. میدونی چه خونه دلی خوردن تا اینا رو سرقت کردم ها؟ شما نمیدونی که، اصلا نمیدونی از کجا اومدم و کجا میخوام برم. کجا بودی که ببینی و بدونی؟ من خیلی عصبانیم الان.
ثانیه‌ای به خودم فرصت میدم.
شنیده بودم منافقا تو دهیا چوب لای چرخ انقلاب میکنن، اما با چش خودم ندیده بودم.
مسئول میریزه به هم.
این چه حرفی آقا که شما باره ما میکنید؟ باید من اعلام نیاز بکنم یا نه؟ من کجا شما رو بفرستم؟ امنیت شما، جای شما، مکان شما، خوراک شما، همه اینا مهمه. برید خونه هاتون. وقتش که شد من خودم خبرتون میکنم.
سعد و نامید انشالله میگم و برمیگردم بیرون. تمام افرادی رو که جمع کردم خبره و استکارن. رفتار مسئول رو توهین میدونن و اتلاف وقت. همه از در بیرون میدن و تنها 9 نفر میمونن. یه لحظه برمیگردم و مقابل مسئول میستم و دستم رو محکم میکوبم روی میز.
من بر نمیگردم. این بار اومدم از طرف سپاه برم. از یه مشت آدم جوانمردی که به زحمت جمع کرده بودم موندن همین 9 نفر. تا صبح همینجا میمونم، بر نمیگردم. ما را رای جبه کن. یه ماه و نیم پیش من خودم همونجا بودم، میدونم چه خبره. ستاد پشتیبانی که ندونه نیرو رو کجا بخواد بفرسته به درد چرز دیوارم نمیخوره. میدونم به افرادی مثل ما نیاز مبرم دارید. تا اون روی من بالا نیمده و اینجا رو به هم نریختم ما رو اعزام کن.
حرص و جوشم کارگر میشه. چرا که تا اعصابم به جای خودش برگرده آنی یه دستگاه مینیبوس خبر میکنن تا ما با اون اعزام بشیم. بعد یکی میاد جلو و میگه
آقا هماهنگ شده، شما میتونید برید، خدا به همراهتون، بفرمایید بالا، بفرمایید.
افراد همراه در اعزام دوم: یک، عباس علی باقری، دو، حسن غلامی، سه، محمود امانی، چهار، رضا افسحی، پنج، حسین نیک آیین، شش، مجتبی بصائری، هفت، ابوالفضل صادقی نژاد، هشت، سید کاظم حسینی، نه، مرتضی خاکبازان. سوار ماشین میشیم، تو دفترم مینویسم 20 دی 1359. دومین اعزام. اونقدر تکونای ماشین زیاده که چیز دیگه ای نمیتونم بنویسم. وقتی به یاد میارم که با چه زحمت 25 نفر آماده کرده بودم و خیر ندیده ها به چه راحتی فرارشون دادن، دلم میگیره. نیروهایی رو از دست دادن که هر کدوم اندازه 20 نفر کار میکردن، چون کاربلد و ماهر بودن. همشون رو میشناسم. بعضیشون 20-30 ساله که تو این حرفه دارن عرق میریزن، نون حلال در میارن. همگی از کاسبای آبرودار. اما افسوس خوردن دیگه فایده نداره. بریم تا ببینیم خدا چی میخواد. آره، لابد خیر و مصلحتی توی قضیه امروز بوده. ساعتها توی راه هزار تا فکر و خیال میکنم تا اینکه سرشب وارد شهر کرمانشاه میشیم. مینیبوس مقابل یه تابلو نوشته نگه میداره که توی تاریکی هم خوندنیه: ساختمان ستاد پشتیبانی جنگ. بوغ میزنه، یکی در با احتیاط باز میکنه، نگاهی تو سیاهی شب به ماشین میندازه و به تمامه در گاراژ رو باز میکنه و ما وارد ستاد میشیم. راننده احوالپرسی میکنه و از نگهبان نشونی محل اقامت نیروهای اعزامی رو جویا میشه. ناچار میشه خودش بره پایین و با فردی هماهنگ کنه، اما هنوز نرفته بعد چند دقیقه با ناراحتی از رکاب ماشین برمیگرده بالا.
جایی واسه اقامت ما در نظر گرفته نشده. اینطور میگن خودشون، گوشه میدون توی یه پارک بزرگ یه سینماست، گفتم میتونید شب اونجا بخوابید.
نمیدونم چی بگم. به ناچار به راه میفتیم. ماشین مقابل پارک دوباره نگه میداره. درختان سر به فرق کشیده توی سیاهی شب خوف میندازه تو دل آدم. باد سرد داره تن لخت همشونو میرخسونه. سوز سرما تا استخونامون اثر کرده. شهر توی سرمای کشنده خاموش خوابیده. به سمت سینما میریم و وارد سالن میشیم. کلیدی رو میزنم و چراغا رو روشن میکنم. صندلیای توسی رنگ رو رفته‌ای به ردیف پشت سر هم سب شدن که انگار دارن چارچشی نگامون میکنن. گوشه سمت راست سقف سالن آب پس داده و یه کمی از گچش ریخته. همراه گروه رو زمین میشینیم، همه خسته و گرسنه. خبری از راننده نیست. یه دفعه صدای تیراندازی به گوش میرسه. حاج حسین نیکایی از در بیرون میره. فریاد میزنم
لابد منافق حرکت است، برگرد عقب، برگرد.
حاج حسینم بدون اینکه سر برگردونه میگه
نگران نباش حاجی، اینطوری نیست.
دوباره با زور و خستگی صدا میزنم
نمیگم حاج حسین برگرد اینجا، کجا داری میری؟
حاج حسین بر میگرده. نمیدونم چی میشه که این بار خودم بلند میشم و به طرف در سینما میدونم. تو دل شب چند تا شبه حس میکنم که پشت درخت ها دارن جا به جا میشن، به طرف ما دارن شلیک میکنن. شلیک میکنه؟ آره واقعا دارن ما رو میزنن. وای خدا
الفرا.
حاج حسین رو عقب میکشم و در رو از داخل میبندم. کسی به در میکوبه.
رانندم باز کنید. رانندم باز کنید.
در رو به سرعت باز میکنم. سوز سرما جلوتر از خودش تو میزنه. اونم فز خودشو میندازه تو سالن. در بزرگ آهنی رو میبندم. فریاد میکشم
داخل نمیاد کسی به داده ما برسه. اینا که تا صبح دخل همه ما رو بیارن.
راننده با ناله به بارش صدا میکنه رفتم بیارمشون. حالا قضا میارن. میگه
قضا بخوره تو سرشون، امنیت ما چی میشه پس؟ چطور از بین این همه تیرانداز میخوان خوراک واسه ما بیارن؟
میگه؟
نیروهای سپاه با منافقا درگیر شدن، خودشون راه پیدا میکنن و امنیت رو به شهر برمیگردونن.
کف سینما یله میشیم، از بیرون توامان سفیر گلوله است که به گوش ما میرسه. با خودم میگم مبادا زندانی سازمان منافقین غرق بشیم، مبادا به بهانه شام بریزن تو سینما با همه ما رو بکشن. جبهه، جنگ، ماشینای اوراقی، خدایا خدایا خودت به فریادمون برس، خودت به فریادمون برس. ساعتی میکسر و دوباره یکی دیگه با مشت رو میکوبه. پشت در نیستیم، یکم بعد تبدیل به لگد میشه، پشت سر هم میزنه، بو قیمه به مشام هم میرسه. آهسته و با احتیاط میگم
از طرف کی اومدید؟
صدا پاسخ میده
ستاد پشتیبانی، ستاد پشتیبانی، درو باز کنید.
در که باز میشه، تا زمانی که شکممون پر و سیر بشه دیگه هیچی یادم نمیاد.